در فاصله زمانی پیش رو تا ساعت 15 دو برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا فردا روشن است رو میشنوید و سپس یک مستند رادیویی.
فردا روشن است.
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام خدا. سلام. گاهی برای زدن به هدف تمرکز کافی نیست، باید ابزارش هم داشته باشی. حالا تصور کن ابزار مسابقه جهانیت رو خودت ساخته باشی. این داستان برادرانی همسانه که با همفکری هم نقطه‌ای رو نشونه گرفتن که به کار بزرگی منتهی شد. من معصومه کیانی از دل اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان این داستان رو روایت میکنم.
خیلی هم به ما گفتن اینو تولید میکنی روش اصلا بزن میدیم فلانجا. ما میزنیم همون ایرانی، به اسم ایرانی میپوشیم، کسی دوستش میخره کسی هم نخواست اشکالی نداره.
حس خیلی خوبیه اینکه خودت رو باور بکنی، بچه های خودمون رو باور بکنی. یه حس غرور به ما دست میداد که با تولیدات بچه های خودمون داریم نتیجه میگیریم.
توی یه اتاقک کوچک فلزی مربی به شاگردانش تمرین داده بود و روبروی کمانهایی که به انتظار کماندارانشون روی سپایه قرار داشتن و کنار دستگاه سه‌کاره‌ای که تازه درستش کرده بود ایستاده. جبرائیل عبادی یکی از برادران دوقلو.
چیکار میکنه؟
این بازوها اینو باز میشه. این با این دستگاه چند کار است؟ الان این شاخکایی که بهش بستیم کار یه دستگاه زهباف رو انجام میده. بعد میتونیم این شاخکا رو باز کنیم، این دو تا بازوها رو بهش بس کنیم، میشه دستگاه بوپرس مکانیکی کارگاهی که کمانای کامپوند رو جمع میکنه. ما میتونیم زهش رو در بیاریم، تنظیمات انجام بدیم، ایرادی چیزی داشت تعمیراتش رو بکنیم، بعد برگردیم حالت اولش.
اسم دستگاه چیه؟
اسمش آخرین، ما سه تا کار روش پیاده کردیم، هم بوپرسه، هم زهبافه، هم برای تنظیم تیونینگه. یه دستگاه کارگاهی تنظیمات و زهبافی کمانه.
توی ایران تا حالا دستگاه رو نداشتیم تولید داخلی؟
اینجوری سه کاره ما یه دونه فقط فدراسیون وارد کرد که خود بزرگتر از این. حالا شما رفتیم بالا فکر کنم دیدین اونجا یه میز بزرگی داره، بعد دو تا ریل داره، یه خود سنگین‌تر و جاگیرتره. ما حالا تقریبا سعی کردیم یه خورده اونو اصلاحش کنیم. اون بدنش آلومینیوم، اینو از استیل ساختیم، یه خود استحکامش هم بردیم بالا. هستن بچه‌ای که یه سری دستگاه ساختن، مثلا این دستگاه کمونو می‌کشه برای تنظیم دقیق و میلیمتری تایم کردن کمون. این دستگاه این کار انجام میده. بچه ها این دستگاه رو ساختن فقط مثلا برای کشیدن تایم کردن. غیر از اون بوپرس هم هست، بوپرس ها هم جدا ساختن. غیر از اون زهباف هم هست، زهبافش هم جدا ساختن. ما خودمون زهباف جدا شد اصلا سال هاست داریم کار میکنیم، خودمون ساختیم. ولی ما اینو روی یه دستگاه ستاش رو هم ادغام کردیم، کاری که مثلا همون دستگاه کره‌ای داره انجام میده. فدراسیون دو سه سال پیش خرید، فکر کنم چیزی در حدود 3,000 دلار یا با هزینه ارسال هم بهش نزدیک 4,000 دلار تموم شد. مشابه خارجی، این فقط با پرسش با بدنه آهن و رنگ شده، فقط با پرس خالیش 1,000 تا 1,200 یوروه. اینجوری سکارش تو سایت اروپایی من ندیدم، تک کارش چیزی در همون 1,000 تا 1,200 اگه زهبافش رو بخوای همین قیمت. ولی این یه همچین کاری بخوای سفارش بدی برات بزنن نزدیک به 3,000 یورو در میاد، 2,700 تا 3,000 یورو در میاد.
از اولی که بخوای طرحش به ذهنتون برسه تا آخری که بخواد تکمیلش رو درست بشه کار خودتون بوده؟ برادرتون تو چه قسمتی بهتون کمک کرده؟
کلا کار مشترک بوده، یعنی طرحش رو حالا کار فنیش بیشتر من انجام میدادم. اسماعیل گفتش که بینو بسازیم، من یه خود مقاومت کردم چون واقعا وقتشو نداریم، ولی گفتیم حالا یواش یواش شروع کنیم. تقریبا از 5-6 ماه پیش شروع کردیم، یه خورده چون هفتهی کلن یکی دو ساعت بیشتر تایم نداشتیم برای این کار، اوایل خیلی زمان برد، ولی حالا این ایام جنگ که ما تعطیل شدیم کلن 10 روز خونه بودیم، بیشتر کار رو تو همون ایام یعنی نزدیک 5 ماه کار کرده بودیم، این 10 روز چند برابر اون 5 ماه رو این دستگاه وقت گذاشتیم و تکمیلش کردیم. پیشنهاد ساخت اولیش از اسماعیل بود، یکی دو تا عکس فیلم ازش تهیه کرد، از حالا اونی هم که فدراسیون داشتیم با هم فکری هم یه خورده اصلاحش کردیم، تبدیل به یه دستگاهش کردیم، با هم کار میکردیم. حالا چون من رشتم یه خورده فنی تره و مکانیک خوندم، یه سری کارهای جوشکاری تراشکاری، ایشون هم حالا کنار ما کار کرده، الان تراشکاری هم میکنه، کارگاه خودمون یه کارگاه کوچیکه با دستگاه ضعیف، یه سری کاراشو تو خونه با هم انجام دادیم و تا به اینجا رسوندیم.
چند متر اون طرفتر در زمین چمن طبیعی، اسماعیل عبادی سرمربی تیم ملی تیراندازی با کمان با شاگردانش تمرین و با دبیر فدراسیون صحبت میکرد.
با تجربه این که خب درگیری کاری در تیم ملی رو ما داریم، زمان کمی هم برای کار کردن روی تشکیلاتمون هست. ایام تعطیل مثل ایام عید یا آخر هفته پنجشنبه جمعه که هر دوتامون خونه بودیم با هم روی این تجهیزات کار میکنیم. البته این استابلیزر خب دیگه به یه جایی رسیده، دیگه خیلی روتین شده، یعنی کسی سفارش بده ما در عرض مثلا 1 ساعت جمع میکنیم و بهش تغییر میدیم با توجه به سفارش، یعنی مثلا این نمونای خارجی نیست که بیان فقط بگن استابلیزر 31 اینچ هست، 30 اینچ هست، مجبور بشی مثلا اون سایز موجود رو بخری. هر سایزی رو که ورزشکار بخواد سفارش بده ما با همون سایز براش تولید کنیم.
اولش با یکی از ابزار این رشته شروع کردن و نتیجه هم گرفتن.
تقریبا 6 سال شاید هم بیشتر شروع کردیم به تولید استابلیزر که از مواد کربن و این استفاده میشد. الان استابلیزرهایی که تولید میکنیم کیفیتش کیفیت قابل قبول و در حد حرفه‌ای هستش. مواد کربنی که استفاده میکنیم دقیقا همونیه که برندهای معتبر دارن استفاده میکنن و بعضی از بچه‌ها در تیم‌های ملی و مسابقات بین‌المللی هم ازش استفاده کردن، خود من هم ازش استفاده کردم، دقیقا کیفیت خیلی خوبی داره. 3 سال آخر ورزشیم رو با استابلیزر تولید خودمون کار میکردم، اون مدال آخرین همش با همون بوده، هم مدال جهانی هم مدال آسیایی باش گرفتم. هرچند اون موقع مثلا ما شروع که کرده بودیم شاید این کیفیتی که الان تولید میکنیم رو هم نداشته باشیم، همون استابلیزر اون موقع هم کیفیت قابل قبول رو داشتن.
برادرتون با همین استابلیزر رفته توی مسابقه شرکت کرد؟ یا آره،
مسابقه یکی دو تا مسابقه آخرش رو با همینا شرکت کرد.
چون با همکاری و همفکری هم بودش که این اتفاق میافتاد. برادرتون مدال میگرفت اون موقع تو ذهنتون چی میگذشت؟
مسابقه ایرانی خودمون استفاده کرد، رکوردش همون بود، یعنی هم رکوردای خوبش تکرار کرد. الان هم بعضی هم میگن که آقا هم نمزن کیفیت گفتم، اما اون موقع که اسماعیل تو اوج بود مسابقه آخرش یکی دوتاش با همین استابلیزر زد، همون رکوردهای عالیشو میزد، مدالاشو میگرفت، فرقی نمیکنه از نظر کیفیت، چون ما روش خیلی کار کردیم، تست کردیم، چند مدل الان لولای کربن سفارش دادیم، ارتقا دادیم. اینا تازه از اونی که اسماعیل اون موقع استفاده میکنه از کیفیتشون بهترم هست.
وسایلی که داشتن و حداقل‌ها شروع کردن.
یه سری تجهیزات کارگاهی داشتیم تو زیر زمین خونمون که هنوزم با همونا داریم کار میکنیم. مواد اولیه رو تهیه میکردیم و فرایند تغییرات رو انجام میدادیم، مثل تراش و اینا آماده استفاده میشه. سرمایه اولیه رو چون با تعداد کم اول شروع کردیم زیاد فشار مالی وارد نکرد، یواش یواش با همون آورده خودش ما گسترش دادیم تا حدی که الان هر تعداد که نیاز باشه ما میتونیم تامین بکنیم. در کنار این یه سری لوازم کمک تمرینی هم تولید کردیم، مثل دستگاه زهباف و جدیدن هم که دستگاه چند کاره زهباف و تنظیمات کمان رو تولید کردیم که نمونه خارجیش خب بسیار وارد کرده، الان فکر کنم نزدیک به 400-500 میلیون قیمتش باشه نمونه خارجیش. تولید ما هزینه خیلی پایین تری رو برداشته، قیمت تموم شده برای فروشمون نزدیک 100 میلیون شد.
کارهای مالیش بیشتر اسماعیل انجام میداد، حساب کتابش دست ایشون بود، باور کنید من خودم هم نمیدونم. ولی خب اگر مثلا کسی بخواد، یعنی یه باشگاه، این بیشتر به درد باشگاه ها میخوره، یعنی به درد مربیایی که آزاد کار میکنن نمیخوره، چون باید حتما روی میز و یه تو اتاقکی نصب بشه. باشگاه ها برای هیئت های استانی بخوان خیلی به صرفه تر از نمونه خارجی در میاد و هم از نظر ظاهری خیلی شکیل تره، هم استحکامش بالاست، چون از بدنه استیل خیلی مقاوم درست کردیم. سر اینکه این بدنه رو استیل گرفتیم ابزارهای زیادی رو ما از دست دادیم، خراب شد و شکست و سوخت، ولی خب سعی کردیم یه چیز مقاومی در بیاد و برای پونداژهای خیلی بالا هم جواب بده.
اسماعیل عبادی میگه در کارشون اختلاف نظرها کمک کننده بوده و چالش هایی هم داشتن.
اختلاف نظر لازمه هر کاره. ما اگه اختلاف نظر نداشته باشیم ایده جدید رو هم نمیتونیم به وجود بیاریم.
یعنی اختلاف نظره بهتون کمک کرد که بتونید کارهتون انجام
بدید. بله، خب یه وسیله رو وقتی میخواید طراحی بکنین، ما تغییرات زیادی رو اون نمونه خارجی انجام دادیم برای اینکه هم حملش راحت‌تر باشه، هم کار کردن باهاش راحت‌تر باشه. نظرات مختلف رو میدادیم و روی حالا نقشه کار میکردیم، بعد شبیه‌سازی میکردیم و بهترین ایده رو روش کار میکنم. تقریبا از روزی که شروع کردیم 6-7 سال پیش هر وسیله‌ای که ایراد داشته باشه ما گارانتیش میکنیم، یعنی میگیریم اصلاح میکنیم، اصلاح پذیر نباشه عوضش میکنیم. روزای اول برای تامین مثلا لوله‌های کربن یه خورده مشکل داشتیم. تولید کربن خب یه خورده فرآیند سختی داره، اون شکل اصلیش رو نمیتونستیم تامین بکنیم. اون کارگاهی که با هم کار میکردیم این فیبرهای کربن رو به صورت لوله بر ما درست بکنه، چندین بار مثلا این مشکل پیش اومد و مجبور میشدیم عوض بکنیم. خب یه خسارت مالی هم وارد میشد، اما خب این آزمون خطاها نتیجهش این شد که الان دیگه کیفیتی رو تولید میکنیم که میشه باهاش مسابقات بین‌المللی بدیم. بیشتر این چالش های ما اینه که ما مواد اولیه مورد نیاز رو سخت است برای تامین کردنش. آلومینیومی که استفاده میشه تو تجهیزات تیر و کمان، مثلا شما برید تو بازار، یا خیلی گرونه یا اگر هست ذوب شده اون مواد هست. این کیفیت بالا رو تامینش یه خود سخته. برای تولید ما بیشتر تامین مواد اولیه رو مشکل داشتیم، یا اون کربنی که ما استفاده می‌کردیم اون روزهای اول خب آزمون خطا زیاد کردیم، یه خود خب از نظر مالی هم از اینا هم بالا می‌رفت.
اسم ایرانی که میاد یه خورده بد فروش میده، ولی از نظر کیفیت جوابش داده.
اگه یه نفر سرمایه‌گذاری بخواد بکنه بیاد پیش شما، بهش پیشنهاد می‌کنید که تو چه قسمتی بهتون کمک کنه؟
اینو باید اسماعیل بهتر فکر کنم جواب بده.
از نظر سرمایه‌گذاری ما مشکل نداریم، خودمون میتونیم تامین بکنیم، فقط نیاز به پذیرش داریم. معمولا جا افتاده سری ورزشکارا دنبال جنس خارجی هستن، اینکه بپذیرن با این محصولات داخلی هم میشه کار کرد و بعضا حتی کیفیتش خیلی بالاست.
برنامه هایی برای آینده کاریشون دارن که سرمایه گذاری میتونه به کارشون سرعت بده.
قصد داریم یه دستگاه زهباف درست کنیم، زهباف اتوماتیک.
این روایتی بود از ساختن، از هدفگیری دقیق، نه فقط در میدان تیر که در میدان تولید. فقط کافیه به این استعدادها اعتماد کنیم. تا مستند بعد، خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش داره، با عشق راه روشنی در پیش داره. فردای روشن سهم ما از مهربانیست، مهر الهی لحظه ای از ما جدا نیست. ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم. تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
حقوق بشر آمریکایی، ادعای مهد استکباری.
The American war in Vietnam. How is it still destroying lives?
دشمنی با آرزوهای شریف و ایرانی تسلیم ناپذیر. عاشقی مشهود
و همدیگه رو خیلی دوست داشتیم، خیلی دوست داشتیم، با هم هم گاهی وقتا غر می کردیم، ولی تو کنار هم بودیم، تو بغل هم بود، هیچ وقت همدیگه تنها نمی زاشتیم.
دوستی عمیقی که این بار آن را پایانی نیست.
من عاشق دوربینم بودم و دوربینم هم خیلی دوست داشتم، هرچند دوربینم جسم سرد بود، ولی با هم ندار بودیم، با هم رفیق بودیم. خدا دید که خیلی من بهش وابستم و خیلی دوستش دارم، گفت حمید بهمنی دوربین ازت میگیرم، ولی یه چیزی بهت میدم که تعادل دیگه به هم نخوره. این بود که دستگاه اکسیژن ساز داده من، که الان 20 ساله که با دستگاه اکسیژن ساز رفیق شدم و با اون نفس میگیرم و نفس میکشم.
خود را اینگونه معرفی میکنم.
سلام علیکم، من حمید بهمنی هستم، جانباز نابینا، اومدم خدمت شما. با اون موقع با بینایی اومدم، حالا با نابینایی اومدم.
نامش را شاید نشنیده باشید، اما از چشمی دوربینش خاطرات زیادی برایتان ثبت کرده. در عملیات‌های تعیین کننده کنار رزمندگان ایران جنگید.
8 سال جنگیدیم، میگیم 8 سال دفاع مقدس، با یک دیکتاتور جنگیدیم به نام صدام، نه با اون بلکه با تمام دنیا جنگیدیم، مثل امریکا شرق و غرب پشت صدام بودن. حالا حساب کنیم، از بهش سلاح‌های نظامی، جنگ افزارها، سلاح‌های شیمیایی، تمام کشورها در جنگ ما 8 سال دفاع مقدس به پشتوان صدام داشتن ما رو میزدن. خب حساب کنیم ما 300,000 تا شهید دادیم، 200,000 خودی، نزدیک 250,000-60,000 تا فقط جانباز دادیم، آزاده دادیم، 150,000-60,000 تا ایثارگان، اگه آمار من درست باشه، ایشالله که درست باشه. خب ما مدیون اینا هستیم، مدیون خانواده اینا هستیم. دفاع از حقوق بشر کجاست؟
سر نترسی داشت. پس از حضور مداوم در جبهه های جنگ تحمیلی، سالها بعد دوربین بر دوش گذاشت و رفت درست وسط جنگ مدعیان حقوق بشر.
در 2001 در کشور افغانستان، شهرهای قندوز و قندهار و کابل، دره پنشیر و اندراب، و نقض حقوق بشری در اونجا دیده شد توسط نیروهای امریکایی که در اونجا حضور داشتن. یعنی اونجا نقض حقوق بشر، من جنایتی دیدم، سربریدن دیدم. کشور افغانستان واقعا در اون موقع در ظلم ستم بود. امریکایی‌ها نشون دادن با حضور خودشون در خود در 20 سالی که در افغانستان بودن، خیانتایی که کردن، جنایتایی که کردن، تجاوزایی که کردن، و کشورهایی که همپیمان امریکا بودن در افغانستان میراث فرهنگیشون رو به تاراج بردن و نقض حقوق بشر در اونجا دیده شده.
در تهاجم آمریکا به عراق هم حضور داشت.
نوروز 1382، یعنی 1/1/1382، ما در جنوب عراق در شهر بصره بودیم که شهرهای بصره، ناصریه، رمادیه، کود، نجف، کربلا، سامرا، کاظمه، بغداد. خب وقتی امریکا که حمله کرد اومد، 26 کشور دنیا در این جنگ حضور داشت. این جنگ بین‌المللی بود. تمام همپیمانان امریکا اومده بود. اینه بهش میگفتن حقیقت یک دروغ. یعنی این جنگ با دروغ شروع کردن. این جنگ با دروغ شروع کردن که با همپیمانش انگلیس و کشورهای دیگه حضور داشتن، 26 کشور. بعد از جمله اسرائیل بود، اومدن سلاح‌های نظامی خودشون و جنگ افزارهایش خودشون در این جنگ آزمایش کردن، در این جنگ حضور پیدا کردن، همه رو اومدن در اونجا استفاده کردن و 2000 تن از اورانیوم ضعیف شده در جنگ افزارا، در سلاح‌ها و حتی گلوله‌ها تو تانک‌ها.
تصاویری که می‌گرفت پایگاه‌ها و شبکه‌های خبری دنیا را محبوط می‌کرد.
تصاویری که گرفتن در خود بصره و اطراف بصره، تصاویری که خیلی معروفه که اکثران کشورهای دنیا تیوی‌هاشون استفاده کردن، از CNN بگی، رویترز بگی، خیلی کشورهای دیگه، هنوزم هنوز از شده استفاده. تصاویر خود منه که تصاویری هستش که امریکایی‌ها با لگد درو میشکنن وارد یه خونه عراقی میشن، مادر جیغ میزنه، بچهش بغلش، یا اون پیرمردی که گونی میندازن رو سرش، از پشت با اسلحه میزنش وارد خونه میشه. وقتی که CNN اومد منو پیدا کرد، گفت شما با این تصاویر چی رو می‌خواستی نشون بدی؟ خشونت سربازای امریکایی رو؟ بعدم شما رسانه هستین، خبرنگار هستین، منم خبرنگار یه رسانه هستم. دست من و شما دوربین و میکروفونه، چیز دیگه سلاحی تو دست ما نیست. ولی من با این تصاویر میخوام به تمام دنیای مردم ببینن، قضاوت کنن، خونه‌ای که غیر مسلح، خونه‌ای که نظامی نیست، چطور به خودشون اجازه میدن با لگد در میشکنن وارد اون خونه میشن که خونواده، زن و بچه اون خونواده تو اون خونه دارن زندگی میکنن. وقتی آقای بوش رئیس جمهور وقت امریکا در کریدور سازمان ملل جلوی رسانه صحبت میکنه، میگه ما امریکایی‌ها مدافع حقوق بشر هستیم، مسئولین سیاستمدارای امریکا در تمام دنیا این فرهنگ، این ادب هست، شما هر جایی که میخواید برید، در دفترتون، خونه هاتون با هماهنگی وارد میشین، در میزنین، این ادب و فرهنگ در تمام دنیا هست، در تمام کشورها هست. شما چطوری خونه‌ای که غیر نظامیه به خودتون اجازه میدین با اسلحه وارد خونه میشین، نه دری بزنی ول با لگد درو میشکنی؟ این خشونت نیست؟ مردم دنیا قضاوت کنن.
وفادار و متحد پای وظیفش ایستاد و دوربینش برای همیشه خاموش شد.
در اطراف شهر بصره بودیم، بر اثر موج انفجار و تشعشعات رادیواکتیو و اورانیوم ضعیف شده از دو چشم نابینا شدم و مشکل تنفسی بودم و در حال حاضر ما اکسیژن زندگی میکنم و چشم کاملا فاقد درک نور و نابینا کامل است.
اما روشنای ایمانش همچنان منیر و ماناست.
صورتم میخوام رو به آسمون میگیرم، خجالت میکشم، میگم نکنه ازش چیزی بخوام، چون چش دادم و نباید مطالبه کنم، اون خودش داده و خودش هم گرفته و خوشحالم که زیباترین هدیه ری که به من داده هدیه نابیناییه. شما میدونید اگه همه دستتون شغلتون بوده، من چشمم شغلم بوده، همه زندگی من چشمم بوده، ولی چشمو در راه رسانه و در راه وطن، در راه پرچمم، در راه مردمم دادم. خوشحال هستم از اینکه خدا همیشه کنار من هست و منو تنها نذاشته. آن موقع که بینا بودم نابینا بودم و الان که نابینا هستم بینا هستم.
راوی خشونت ها و جنایت های مدعیان حقوق بشر، هشت رسواییشان را از بام توهم برتر بودن انداخت.
چه موسیقی که شما مدافع حقوق بشر هستی و دم از حقوق بشر و امنیت میزنی.
عزت و عظمت ایران را مرهون شهدا و جانبازانی هستیم که از خود گذشتن، اما از یک وجب خاک ایران هرگز.
همین تو که در شهر بصره وارد شدیم، بلافاصله فرمانده نیروی نظامی شهر بصره که یک انگلیسی بود اومد، گفت که شما از کجا آمدیم؟ پرسپاس حلقه زد اشک تو چشام. 8 سال جنگیدیم، مردونه جنگیدیم، از زن و مرد و پیر و جوان در کنار هم یک صدا جنگیدیم به عشق وطنمون، به عشق پرچممون، به عشق ناموسمون، به عشق رهبرمون. نذاشتیم هیچ چکمه اجنبی وارد خاک عزیز ایران ما بشود.
جان ایران، جانان
beautiful.
خم پیالیان.
E bello.
C'est bon.
جمیل.
زیباست.
زیبایی تحسین شده جهانی. گوشی هوشمند داریا باند 2 برنده معتبرترین جوایز بین المللی طراحی محصول.
آخ آخ، وقت باشه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
تیغیم و میبریم، رعدیم و میقریم، فریادمون پشت کوه و تکون میده. از جار و جنجال دشمن نمیترسیم. این خاک خیلی هست، این بازی ها دیده. خون عزیزامو دریاست دنیا، توفان ترین دریا با ماست دنیا. سبز و سفید و سرخ، آباد و آزاده، تا هست این پرچم بالاست دنیا. خلیج ایرانی آلی آزاده، یه ملت عاشق پشت تو بستاده. برای داشتن تو دنیا اگه جمشه، فکر کن اجازه بدی یه مو ازت کمشه.